به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته مجدداً مهمان شما عزیزان شدیم و از این توفیق که نصیبمون شده خدای بزرگ و مهربان رو شکر می‌کنیم. در برنامه امروز همچون برنامه‌های گذشته از بیانات شیوای جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی، نویسنده و محقق تاریخ اسلام استفاده می‌کنیم که ابتدا من به ایشان سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم میگم از اینکه به برنامه خودشون تشریف آوردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. از مراحم جناب عالی سپاسگزارم. همچنین خدمت همه عزیزان و گرامیان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر می‌کنیم از شما. خب شنوندگان گرامی، حتما به خاطر دارید شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف رو 2910551 و 2910552 با پیشماره 0251. از این طریق شما میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید. صدای گرم شما به ما برسه، سوالاتی رو که دارید مطرح بفرمایید تا انشالله پاسخ بدیم. من فرصت کوتاهی رو از همکارانمون در اتاق فرمان میگیرم. میان برنامه کوتاهی میشنویم و بعد بپردازیم به موضوع برنامه امروز. اللهم صل على محمد و آل
محمد. پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با عرض سلامی، سوال داشتم راجع به طوفان نوح که تمام کره زمین رو آب گرفت، یا مثلا قسمتی از نوع بشر از بین رفت یا هست تعدادی، چطوری بوده قضیهش و چند سال بعد از کجا شروع شد، تو کدام شهر، تو کدام کشور و کشتی کجا نشست؟ این سوالمه. خیلی ممنون. از اهواز تماس میگیرم.
بله، تشکر میکنیم از این برادر گرامی که از اهواز تماس گرفته بودن. جناب استاد کشوری، من فکر میکنم که هم سوال ایشون پاسخ نسبتا طولانی بخواد، هم چندین سوال بود در حقیقت. بله، آیا طوفان همه جا رو گرفت و بعد حالا کشتی در کجا نشست و مطالب دیگه که پرسیده بودن. بله،
خداوند متعال در قرآن مجید جریان طوفان نوح را نقل کرده و بازگو کرده برای ما مسلمان ها و نسل های آینده. از بعضی از تعبیراتی که قرآن مجید به کار برده میشه استفاده کرد که بگیم طوفان نوح و آبی که آمد بیرون همه جای زمین را گرفت. مثلا حضرت نوح، خداوند متعال یه جا از قول حضرت نوح نقل میکنه که حضرت نوح نفرین میکنه و مردم نافرمان، عرض میکنه خدایا در روی زمین کسی از اینا باقی نگذار، در روی زمین. وقتی زمین گفته میشه یعنی کل کره زمین. از بعضی از عبارات و تعبیرات قرآن مجید میشه استفاده کرد که این جهانی بوده، همه جای دنیا را فرا گرفته، ولی این خیلی مسلم نیست، چون قرائنی هم هست که برخلاف اینه. ممکنه بگیم که خب مردمی که نافرمانی کردن و امت حضرت نوح بودن که همه جای دنیا که نبودن، که نفرین حضرت نوح مربوط به اون قوم بود، ولی اقوام دیگه که مثلا دور بودن که اونا تقصیری نداشتن. بنابراین هر دو طرفش خیلی نمیشه روش تکیه کرد، نمیشه مسلم گرفت. من همینجا از فرصت استفاده میکنم به این شنونده عزیز عرض میکنم که ایشون میتونن در این مورد به تفسیر نمونه که فارسی هم هست، تفسیر نمونه جلد 9، تفسیر سوره هود، تفسیر آیه 44 و آیات ما قبل ما بعد، اونجا میتونن این بحثا را ملاحظه بفرمایید. و اما اینکه طوفان نو از کجا شروع شد، در کدام شهر بود و نهایتاً کشتی در کجا نشست، از بعضی از روایات ما استفاده میشه که حضرت نو در محل کوفه فعلی بوده، یعنی در عراق فعلی بوده، که البته شهر کوفه به نام اینا که خب بعد تأسیس شد، در محل فعلی عراق بوده و محل فعلی کوفه اون زمان ساکن بوده، با اون که خداوند متعال آغاز فوران آب را نقل میکنه، میفرماید وفارت تنور به دنبال نفرین حضرت نو و تنور فوران کرد، از یک شکافی از یک جایی از زمین آب فوران گرفت که به دریا و اقیانوس تبدیل شد و زمین را آب فرا گرفت. میگن جای فوران اون آب در همون شهر کوفه بوده و در محل مسجد بزرگ و جامع فعلی کوفه بوده. فارت تنور، اون تنور جایی که آب از اول از اونجا فوران کرد، از بعضی از روایات ما اینجوری استفاده میشه. و اما اینکه کشتی نهایتاً در کجا نشست، همین چور چی عرض کردم، خداوند متعال در آیه 44 سوره هود که عرض کردم، این برادر عزیز ما میتونن در تفسیر این آیه به تفسیر نمونه جلد 9 مراجعه کنن، به این مناسبت عرض کردم. خداوند متعال در آیه 44 سوره هود میفرماید که کشتی در جودی به جل نشست، به زمین نشست بعد از فروکش کردن زمین.
واستوت علی الجودی.
واستوت علی الجودی. خداوند متعال در این آیه میفرماید و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان از باران خودداری کن، باران هم دیگه قطع شد، و آب فرو کاست و فرمان خدا اجرا شد و کشتی بر جودی قرار گرفت و گفته شد مرگ بر قوم ستمکار. پس خداوند متعال اجمالاً محل نشستن کشتی را بعد از طوفان و آب گرفتگی زمین اسم میبره که جایی به نام جودی بوده یا کوهی به نام جودی بوده. این که الان جودی کجاست، جایی که خداوند متعال اون زمان به نام جودی یاد میکنه، لابد اون زمانم معروف بوده، شناخته شده بوده که خدا اسم میبره، الان اونجا کجاست متاسفانه محل اختلافه. بعضیا میگن در همون عراق بوده، شمال عراق بوده، حوالی موسیر عراق را امروز اسم میبرن، بعضی ها کوههای آرارات را اسم میبرن، میگن مقصود از کوه جودی آراراته که سلسله کوههای میگن در ارمنستانه،
بین ترکیه و ارمنستان،
بین مثلا ترکیه و ارمنستانه، بعضی ها اینجوری ادعا میکنن. جایی که مستقل شده به تعبیر قرآن جودی بوده، ولی اون جودی الان کجاست یه مقدار اختلاف اقوال هست.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی.
سلام و تشکر از دست اندرکاران رادیو معارف و خصوص استاد پیشوایی. دو تا سوال از حضورشان داشتم. رادیو گوش می‌دادم، ایشان فرمودن زمان تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سه تا اتفاق افتاد. یکی خشک‌شدن دریاچه، عرض کنم که یکی فرو افتادن بت‌ها و یکی هم شکست طاق کسرا. می‌خواستم حضورشان سوال کنم که اولا اگر دریاچه در عرض یک شب خشک شد، میشه این اتفاق ربطش داد به تولد حضرت محمد؟ اگر در مرور زمان خشک شد، چجور میشه ربطش داد؟ یک. سوال دوم، مسئله به این مهمی چرا هیچ کدامش در قرآن نیست؟ با تشکر از شما.
خب ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد شفایی سوالشون واضح بود، کیفیت خوش شدن این دریاچه یا زمان خوش شدن دریاچه آیا به تدریج بوده یا به یک دفعه بوده؟
خب معلومه اگر که بخواد ارهاسات بشه و ارتباط پیدا کنه به تولد حضرت رسول یا به بعثت حضرت رسول، این باید ناگهانی باشه. طبیعیه که به مرور ایام بخواد خوش بشه که هر دریاچه ممکنه به تدریج خوش بشه.
بله.
یا اون خاموش شدن آتشکده هایی که هزار سال یک سر روشن بوده، وقتی میگم خاموش شد لابد ناگهانی خاموش شد.
صحیح.
و این حوادث دست به دست هم داد و توجه مردم را جلب کرد. حالا ایشون چون میفرمان من رادیو رو گوش کردم، اونجا از یه مقاله اسم بردم، انشالله ایشون هم همت کنن بعد از چاپ اون مجله تاریخ در آینه پژوهش شماره زمستانش انشالله تهیه بفرماین و اون بحث ارهاسات را همت کنن مطالعه بفرماین. و اما اینکه چرا در قرآن نیامده، جوابش اینه که خیلی چیزا در قرآن نیامده.
بله.
قرار نبوده و نیست که همه چیز در قرآن بیاد. مثلا تعداد رکعت‌های نماز واجب یومیه، همین 17 رکعت نماز واجب، تعداد رکعت‌هاش در قرآن، در قرآن مجید نیامده. بله. اصل اقامه نماز آمده یا صلات وسطا، صلات میانه صحبت به میان آمده، از رکات اینا بحثی نشده، اینا از سنت رسول خدا و از بیان رسول خدا استفاده شده. خیلی از چیزها در قرآن مجید نیامده، ولی اینجوری هم نیست. در همون بحثیشون گوش کردن عرض کردیم که یکی از قضایای مهمی که اتفاق افتاده و جزء ارهاسات حساب میکنن شکست سپاه فیله.
بله.
یادتون هست؟ شما یاد میاره.
بله.
عرض کردیم که یکی از مهمتریناش شکست سپاه فیل بوده، چون شکست اینا به صورت خارق العاده بوده، خارج از معیارهای عادی بوده، یه پرندگان کوچیکی از طرف دریا ظاهر شدن و هر کدوم سه تا گل یا کلوخ و سنگواره حمل میکردن.
بله.
دوتا در پاهاشون و یه دونه در منقارشون، اینا را ریختن سر این لشکر به این مهمی و اینا نابود شدن. خب این چیز عادی نبوده و این در قرآن مجید آمده. پس بعضیاش در قرآن مجید آمده در سوره فیل.
صحیح. تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. امیدواریم که شنونده گرامی پاسخ سوال خودتون هم شنیده باشن.
مظهر خالق نور کیست به جز محمد، مطلع نور و بن نور اوست و بر مؤید، با چه زبان توان گفت مدح رسول امجد، به که همه خدایی ذات و صفات احمد، صل علی محمد صلوات بر محمد، صل علی محمد صلوات بر محمد.
جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری که به دست ما رسید، عزیز پرسیدن که چرا به شیعیان شیعه جعفری گفته میشه و ادامه دادن که چرا احادیث امام صادق بیشتر فقهیه. حالا در این مورد توضیحی لازم داشته باشه. برحال سوال این هست، آیا ما شیعه جعفری هستیم؟ چرا این رو گفتن؟
اگر که شیعه را شیعه جعفری میگن، نه به این معناست که تشیع از زمان امام صادق سلام الله علیه موند و امام صادق مثلا مؤسس تشیع بوده یا شیعه را ایشون به وجود آورد، حتما به این معنا نیست. شیعه و تشیع در واقع همون اسلام واقعیه. حتی اصطلاح شیعه از زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده، از اون بزرگوار نقل شده که به علی علیه صلوات و سلام فرمود یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، یا علی تو و شیعه تو دستگاران هستی. اصطلاح شیعه از زمان شیعه علی، یعنی پیروان علی علیه صلوات و سلام، از زمان رسول خدا بوده و به این مناسبت بوده که گروهی از مسلمانان بعد از حضرت رسول زیاد به امیرالمومنین علی علیه السلام علاقه داشتن و بیشتر نگاهشون معطوف به اون حضرت بود و نویدهای رسول خدا را باور داشتن که این جانشین رسول خدا خواهد بود، این رهبر آینده ما خواهد بود، رهبر مسلمانان خواهد بود، این وصی حضرت رسول خواهد بود. این گروه از زمان رسول خدا بودن و همونا بودن که بعد از سقیفه دیگه از علی علیه السلام حداقل تا مدت جدا نشدن. بنابراین شیعه و تشیع ریشش به اون زمان ها برمیگرده. اگر که شیعه جعفری میگن به این مناسبت بوده که در زمان امام صادق سلام علیه فرقه ها و مذاهب زیاد شدن و اینا با هم وجوه تمایز داشتن، موارد اختلاف داشتن. امام صادق سلام علیه هویت کلامی و فقهی و معارفی شیعه را مشخص کرد، وجوه تمایز شیعه را مشخص کرد و موارد اختلاف را مشخص کرد، هویت مشخصی به شیعه داد و از هویت شیعه دفاع کرد و ترویج کرد تشیع را و همجور که ایشون احادیث امام صادق سلام علیه را اشاره کردن فرصتی به دست آورده بود امام صادق سلام علیه. نهضت علمی که پدر بزرگوارشون امام باقر سلام علیه به وجود آورده بود ولی خیلی توسعه نیافته بود، اون نهضت علمی را به ثمر رسوند و توسعه داد و معارف اهل بیت را که از طریق رسول خدا از طریق اجدادشون به اونا رسیده بود از دست تبیین کرد. بنابراین شیعه یک موقعیت جدیدی، یک هویت ممتازی پیدا کرد. مثلا فرقه های بودن الان هم هستن به عدل خداوند متعال معتقد نیستن، اما امام صادق تأکید کرد که عدل جزء عقاید ماست، خداوند متعال عادل و هرگز ظلم نمی کنه. بله. کسانی بودن که سر مسئله امامت حرف داشتن، امام صادق سلام علیه مسئله امامت را تثبیت کرد، جا انداخت از این نظری که میگن شیعه جعفری.
بله.
و اما اینکه چرا بیشتر احادیث امام صادق سلام علیه فقهیه، برای اینکه فرصت نشده بود در مورد تمام نیازهای فقهی مردم بیان بشه، احادیث رسول خدا به مردم نرسیده بود، احادیث امیرالمومنین علی علیه السلام به مردم نرسیده بود، فرصت پیدا کرد که امام صادق سلام علیه اینا را تبیین کرد. یک مطلب هست میگن در جامعیت اسلام همین بس که از ناخون گرفتن و از تولد و به اصطلاح بریدن ناف بگید تا موقع مرگ و کفن و دفن و قبر کندن اینا، در همه اینا حکم داره.
بله.
هیچ چیزی ما نداریم که بس. حکم نداشته باشه. بنابراین این مستلزم حادث وسیعه، تمام اینا حکم داره.
بله.
و امام صادق سلام علیه اینا را تبیین کرد. ولی همجور که ایشون اشاره کردن البته اکثر احادیث امام صادق سلام علیه فقهیه، ولی در ابواب مختلف هم امام صادق حدیث داره، در کلام حدیث داره، در اخلاق حدیث داره، در تفسیر حدیث داره، در مقوله های دیگه حدیث داره.
بله همینطوره. عذر میخوام جناب استاد پیشوایی، یک سوالی که اینجا به ذهن متبادر میشه اینه که آیا میتونیم شرایط سیاسی و اجتماعی اون دوره رو در این امر دخیل بدونیم که امام صادق تونستن بالاخره تدوین بکنن یا مذهب تشیع رو به این شکلی که شما فرمودید پایه‌گذاری کنن به حدی که ما معروف شدیم به شیعه جعفری؟ یعنی چرا ائمه دیگه نتونستن؟ چرا ما به اسم امام دیگه معروف نشدیم؟
بله، باز نباید بگیم پایه‌گذاری، همینجوری از کردم توسعه داد، بله. ترویج کرد، ولی عرض کردم در حد اشاره که بله حضرت فرصت سیاسی پیدا کرد، برای ائمه قبلی پیش نیامده بود. امیر المومنین علی علیه صلات و سلام را که خب گرفتار سه تا جنگ داخلی کردن، هرچند اون دوران خلافت کوتاه مدت امیر المومنین علی علیه صلات و سلام برکات فراوانی داشت، ما نباید اون دوره را نادیده بگیریم. از جمله نهج البلاغه امیر المومنین علی علیه صلات و سلام که تازه برام سید رضی اینا را گزیده کرده.
بله.
این همه سخنان و نامه ها و خطبای حضرت نیست، برای نهج البلاغه مستدرکات نوشته شده. مرحوم سید رضی چون فصیح بوده، ادیب بوده، شاعر بوده، خودش هم میگه، اسمش هم نهج البلاغه گذاشته، سخنان و خطبه هایی که از حضرت به نظر اودی خیلی فصیح بوده، خیلی بلیغ بوده و در کلام عرب فوق‌العاده بوده و یک انسان ادیب عربی را شیفتش میکنه، با این ملاک اینا را انتخاب کرد، همش نیست. بنابراین همه را ما در نظر بگیریم، یک مجموعه ای از معارف الهی در این مجموعه سخنان و نامه و خطبه های حضرت هست و اینا مربوط به دوران خلافت امیرالمومنین علی علیه صلات و سلامه که مناسبت های پیش آمد از زد اینا را ایراد کرد. خب باز هم فرصت کافی نبود و حضرت به درجه شهادت رسید، ائمه بعدی هم که اصلا فرصت نشد. حالا این خودش یه مقوله است، به نظر میرسه که حسنین علیه مسلات و سلام در انزوای کامل قرار گرفتن، با اون که در زمان اونها افکار عمومی مثلا برای حسنین حتما بیش از امام باقر احترام قائل بودن، حتما بیش از امام سجاد سلام علیه احترام قائل بودن، ولی خیلی عجیبه که بسیار بسیار منقولات از حسنین علیه السلام بسیار کمه.
سیاست هایی که معاویه
بله دیگه در انزوا قرار دادن و چیزی در واقع چیزی قابل توجهی، یعنی در حد شأن این دو بزرگوار از اونا نقل نشده. فرصت کوتاهی برای امام باقر سلام لره پیش آمد، همجور که عرض کردم ایشون نهضت علمی را شروع کرد، ولی امام صادق سلام لره چون امامتش مصادف شد با آخر حکومت بنی امیه و اوایل حکومت بنی عباس و در این مدت چند سال این دو قطب قدرت به جان هم افتاده بودند. ابتدا مبارزات سیاسی بود، با هم مبارزه سیاسی میکردن، چهار سال یعنی از سال 128 تا 132 که بنی امیه نهایتا منقرض شدن، این چهار سال اصلا صرف کشمکش های نظامی شد، با هم میجنگیدن. بنابراین مجموعاً در این دوره چند سال بنی امیه نرسیدن، نتونستن دیگه برای امام صادق سلام علیه تضییقات فراهم کنن، محدودیت فراهم کنن، چون کل همشون را هزینه مبارزه با بنی عباس می کردن، بنابراین حضرت آزادی به دست آورد. بنی عباس هم چون به نام خونخواهی بنی هاشم قیام کرده بودن و این از شعارهای اونها بود، بنابراین مصلحتشون ایجاب می کرد که مزاحم و مصده امام صادق سلام علیه نشن. بعد از پیروزی در سال 132 هجری هم چهار سال خلیفه اول عباسی ابوالعباس صفاح خلافت کرد. ما نشانه نداریم در اون چهار سال که ابوالعباس صفاح مزاحمت برای امام صادق سلام علیه به وجود آورده باشه. تضییقات بنی عباس در مورد امام صادق سلام علیه از زمان ابو جعفر منصور دوانیقی شروع شد،
خلیفه دوم.
اینم به نظر میرسه نه در سالهای اول خلافتش، حوالی سال 140-144 به بعد که سادات حسنی قیام کردن و همه اینا را ابو جعفر منصور دوانیقی از چشم امام صادق میدید، مجددن تضییقاتی که بنی امیه برای ائمه فرام کرده بودن و بلکه بدتر از اون اینا برای امام صادق و همچنین بعدا برای امام کاظم سلام الله و ائمه بعدی فرام کردن. چند بار امام صادق را به هیره یعنی عراق احضار کردند، ظاهراً چند بار هم از در اونجا بازداشت شده یا تحت الحبس بوده. بنابراین جنبندی میکنم در این مدت بود که این دو تا قطب به جان هم افتاده بودن، حضرت از فرصت استفاده کرد و این تشیع را به اینجا رسون و معارف اسلامی و معارف نبوی و معارف اهل بیت را به مردم رسون و هویت واقعی شیعه را و تشیع را آشکار کرد، وجوه تمایز اون را آشکار کرد، از مرزهای کلامی و فقهی و معارفی تشیع دفاع کرد و اونها را تثبیت.
یا ربنا صلی علی، یا ربنا صلی علی طه النبی و آله، یا ربنا صلی علی
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
از کنم در مورد یهودیایی بنی قریظه برای من سوالی پیش اومده که خواهش کنم جناب استاد پیشوایی جوابش رو بفرمایید. و اون این است که چرا یهودیایی بنی قریظه بعد از اینکه تسلیم شدن چنین مجازات سنگین نسبت به نهای اعمال شد که مردشون رو کشتن و زن و بچه‌هاشون رو اسیر کردن و اموالشون رو تقسیم کردن. و حالا اون که ما سراغ نداریم در هیچ چیز قضاوات پیغمبر بعد از اینکه دشمن تسلیم شد چنین مجازات سنگین نسبت اونا اعمال شده باشه. متشکرم، خدا حافظ.
بسیار خوب، تشکر ما از این شنونده گرامی. و اما جناب استاد پیشوایی، این سوال هم در برنامه های گذشته به اشکال مختلف پاسخ داده شده. من خواهشم این هست که به شکل حالا ولو مختصر خلاصه، چرا باید یهود بنی قریظه بعد از اینکه تسلیم بشن مجازات سنگینی رو پس بدن و حالا عده از افرادشون کشته بشن؟ این جریان اصلا چی بود؟
اجمال جوابش اینه که این طبق قراردادی بود که با رسول خدا امضا کرده بودن. خودشون متعهد شده بودن که اگر خیانت کنن بر اون پیمانی که با رسول خدا و مسلمان ها داشتن، یعنی با دشمنان اسلام و مسلمان ها همکاری کنن، اسب و اسلحه و ادوات جنگی در اختیار اونا بگذارن، رسول خدا حق داره مردان را بکشه، زنان و بچه‌هاشون اسیر کنه و اموالشون رو مصادره کنه. این بود، پیشبینی شده بود در قراردادی که در پیمانی که در سالهای اول هجرت با رسول خدا امضا کرده بودن. اینها این پیمان را زیر پا گذاشتن. در جنگ خندق و در جنگ احزاب با سپاه احزاب همکاری کردن، کتمان هم نکردن، چون خبر رسید به رسول خدا که یا رسول الله شنیدیم که بنی قریظه نقض پیمان کردن. خبر خیلی نگران کننده بود. حضرت دو نفر از بزرگان مسلمان ها را، یکی از بزرگان انصار، یکی از بزرگان مهاجر فرستاد پیش اینا. اینا زدن زیر همه چیز، گفتن که کدوم پیمان، کدوم قرارداد، کدوم تعهد، کتمان هم نکردن. بنابراین اینا این پیمانشون را نقض کردن و این مجازات پیشبینی شده بود در اون پیمان. ولی گویا سوال از اینجا بیشتر ناشی میشه که خب اینا که عملا که نتونستن کاری بکنن، اینا در داخل مدینه بودن، سپاه احزاب آمد از بیرون مدینه رو محاصره کرد، چون مسلمان ها دور شهر را، جای آسیب پذیر شهر را خندق بزرگ کنده بودن، عملا سپاه احزاب نتونستن از اون خندق و کانال تجاوز کنن به شهر و عملا ناکام موندن. خب حالا اینا هم که خطاکاری کردن، نقض پیمان کردن، پس چرا این مجازات سنگین؟ این قسمت جواب داره. جوابش اینه که قضیه فقط این نبود که اینا زیر پیمانشون زدن، بلکه در جریان خندق اینا دو تا خیانت بزرگ کردن، دو تا جنایت بزرگ کردن که معمولا در جنگها هیچ نظامی، هیچ دولتی از کنار چنین خیانتهایی نمیگذره. و این دو تا خیانت اینا متاسفانه حتی در بین مؤلفان اینا مشهور مونده. و من در کتابمون تاریخ اسلام که خواهش میکنم میشنونده عزیز اگر بتونن تهیه و مطالعه بفرماین، در اون کتاب تاریخ اسلامون اینا را مطرح کردم. اولا توجه داشته باشیم که مسلمان ها در جنگ خندق در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفتن. ما باید برگردیم در اون شرایط و فضا قرار بگیریم، با توجه به اون فضا و شرایط داوری کنیم. مسلمان ها کلن تا اونجا که تاریخ ما آمار میده مردان جنگیشون 3000 نفر بودن، ولی سپاه احزاب 10000 نفر بودن.
چندین برابر بودن.
چندین برابر بودن. حالا این 10000 مشهوره، صاحب مروج الذهب مسعودی میگه 24000 نفر بودن. اینا آمدن دور تا دور مدینه رو محاصره کردن، البته از حفر خندق خبر نداشتن. آمدن با خندق روبرو شدن و پشت خندق موندن، دور تا دور شهر رو محاصره کردن. مسلمان ها نه راه فرار داشتن، نه راه عقب نشینی داشتن، نه راه امداد داشتن. وضعیت بسیار دشواری برای مسلمان ها پیش آمد. شاید در هیچ جنگی این وضع پیش نیامده بود و خداوند متعال این وضعیت دشوار را در آیه های اول سوره احزاب بیان میکنه. میفرماید و ای جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. وقتی که اینا، یعنی سوره احزاب، وقتی که اینا از بالا و پایین به شما حمله کردن و آمدن شهر شما را محاصره کردن، و وقتی که چشمها، یعنی چشمها مسلمان ها از دیدن این همه دشمن خیره شدن، یعنی مرعوب شدن، و جونها به لبها رسید، یعنی نهایت اضطراب مسلمان ها را نشون میده. مسلمان ها در وضع بسیار دشواری قرار گرفتن. در این وضعیت بود که خبر رسید به رسول خدا، حالا ما یه در این وضعیت در محاصره قرار گرفتیم، در داخل مدینه هم قبیله یهودی بنی قریظه پیمانشون رو شکستن. خب حالا این اصل شکستن پیمان بود. و همون دو خیانتی که مرتکب شدن، یکی این بود که اینا عملیات تروریستی در داخل شهر انجام می دادن. سپاه احزاب اون سوی خندق بود، ولی اینا ایده تروریست به تعبیر امروز ماموریت می دادن. و رسول خدا پیش از اینکه سپاه از را برسه یک پناهگاه های برای غیر نظامی ها، برای افراد غیر نظامی، زنها، بچه ها و مریض ها و سالخورده ها پناهگاه های درست کرده بود. اینا رو اونجا جا داده بودن. نیروهای رزمنده اسلام یا لب خندق بودن یا در کوه، در دامن کوه سعل مستقر شده بودن، مرتفع بود که دشمن را زیر نظر بگیرد. بنابراین داخل شهر اون پناهگاه ها، محل سکونت زنها و بچه ها بیدفاع بود. تروریست های اینا می آمدن، نفوذ می کردن در اون پناهگاه ها و رعب و وحشت بسیار عجیبی ایجاد کردن.
در همون ایام
محاصره، به طوری که یک روز صفیه عمه رسول خدا در اون پناهگاه های زنها، یکی از این یهودی ها نفوذ کرده در اون پناهگاه زنها و بچه ها، افراد غیر نظامی آمده داخل اونجا. صفیه عمه رسول خدا یک زن، یه شمشیر شکسته پیدا کرد، او این یهودی متجاوز رو کشت و جنازه‌اش را از این پناهگاه انداخت بیرون. این یه جنایت بزرگی نبود؟ به طوری که رسول خدا در اون واویلا، در اون وانفسا، در اون وضعیت دشوار مجبور شد از این نیروی محدود 3000 نفری 300 نفر یا 500 نفر را جدا کنه و مأمور محافظت از داخل شهر بکنه. شما حسابش بکنید در موقعیت دشوار جنگ این چیز فراموش شدنه یا قابل گذشت نیست.
بله.
خیانت بزرگ دیگه ای که اینا کردن اینه که پشتیبانی مالی کردن از سپاه احزاب، به این صورت که سپاه احزاب که از مکه حرکت کردن آمدن، طراحیشون اینجوری بود که با اون قوایی که فراهم کرده بودن، اسمش احزاب مونده چون قبایل مختلفی را با خودشون همدست کرده بودن، از این نظر میگن سپاه احزاب، قبایل مختلفی را قریش با خودشون همدست کرده بودن، نیروی فراوانی فراهم کرده بودن که تا اون زمان نه در جانب مشرکین سابقه داشت این تعداد و نه در جانب مسلمان. طراحیشون این بود که با ادبیات امروز اسلام مسلمانان را از جغرافیا حذف کنن، از سفیر روزگار حذف کنن، با این دیگه نابود کنن، تکلیف ریخته کنن. و چون با این تحلیل آمده بودن، برداشتشون این بود که مثل جنگ‌های قبلی، مثل جنگ بدر، مثل جنگ احد، این جنگ هم یک روز بیشتر طول نمی‌کشه، وقتش دو روز سه روز بیشتر طول نمی‌کشه. چون هر یک از جنگ بدر و احد هر کدوم یه روز بیشتر، خود جنگ یه روز بیشتر طول نکشه. بنابراین آذوقه‌ای که با خودشون آورده بودن به قدر آمدن که چند روز طول میکشید تا مدینه بیان، چند روزم طول میکشید برگردن، یکی دو روز یا یه روزم برای جنگ. بنابراین اینا این مقدار آذوقه با خودشون آورده بودن. ولی وقتی آمدن با خندق روبرو شدن، طول کشید. طول کشید و ذخیره غذایشون تمام شد. یک. دیگه اینکه وقتی اینا آمده بودن هوا خوب بود، اینا موندگار شدن، زمینگیر شدن، پشت خندق موندن، جنگ طول کشید، هوا سرد شد.
بله.
سرمای هوا اینا را اذیت میکرد. بنابراین اینا در مضیقه آذوقه قرار گرفتن. یکی از خیانتهای بزرگ قبیله بنی قریظه این بود که اینها را، امروز اصطلاحش چیه؟ پشتیبانی کردن اینا را.
بله.
تدارکات بین
پشتیبانی رو بنی قریظه انجام
دادن. بنی قریظه انجام دادن. نمونهش اینه که یک روز بر حسب اتفاق یکی از مسلمان‌ها در همون گیرودار جنگ در طرف قبا که امروز مسجد قبا اونجا است، در اون قسمت شهر یکی از مسلمان‌ها فوت کرده بود، مسلمان‌ها برده بودن، رفته بودن این را دفن کنن، در تشییع جنازه این مسلمان برخوردن به 20 بار شتر خرما.
بله.
20 بار شتر خرما که بنی قریظه با همکاری یهود خیبر برای سپاه عذاب حمل می‌کردن. یه چیزی بود که اتفاقی اینا برخوردن و ضبط کردن اون خرما رو، اون بارهای خرما رو ضبط کردن.
خب یکی از دلایل خیانت بزرگ
اینا، خیانت بزرگ اینا را، اینه پشتیبانی. ما این پشتیبانی ها رو و اینجور خیانت ها رو از طرف بعضی دولت ها در جریان جنگ تحمیلی دیدیم. در شرایط دشوار جنگ اینجور خیانت ها چیز قابل گذشت نیست،
معمولا نیست.
خب بنابراین اینا فقط در حد نقض پیمان که مثلا عملا کاری نتون انجام بدن اینجوری نیست، دو خیانت بزرگ انجام دادن. با همه اینها وقتی که اینا ناکام شدن، امیرالمومنین علی علیه السلام پهلوان نامدار اینا عمرو بن عبدود و چند نفر دیگر را کشت و نهایت اون خداوند متعال باد و طوفان شدیدی بر اینا مسلط کرد، اینا بساطشون و سپاه احزاب بساطشون رو جمع کردن و با ناکامی به مکه برگشتن. فرمان آمد از طرف خداوند متعال حالا نوبت بنی قریظه است. بنی قریظه هم که می دونستن چه هجومی تری فروختن، رفتن در قلعه شون متحسن شدن.
بله.
قلعه شون چند روز از طرف مسلمان ها محاصره شد. خود اینا پیام فرستادن برای رسول خدا که شما شخصی اینجا بفرستید، ما حرف داریم. بالاخره ابولبابه رفت پیش اینا، رفت آمد و ارسال پیک و پیام اینا صورت گرفت. نهایتا اینا پیشنهاد داوری کرده.
صحیح.
رسول الله حق داشت داوری را قبول نکنه. حضرت کوتاه آمد گفت اب نداره. طرفی هم که نماینده اینا قرار شد باشه که نظر بدن، متحد قبلی اینها بوده، سعد ابن معاذ بوده، از قبیله اوس بوده، قبلا با اینا متحد بوده. اینا گفتن نماینده ما، عرض کنم که در این قضیه حکم مورد نظر ما در این قضیه سعد ابن معاذه، پس حکم رو هم خود اینا تعیین کردن. و سعد ابن معاذ آمد در یه جمعی از رسول خدا باز اقرار گرفت، گفت شما مرا به حکمیت قبول دارید؟ گفتم بله. از اینا اقرار گرفت، گفتن که بله شما را قبول داریم. نهایتاً این مجازات را سعد ابن معاذ معین کرد. صحیح. جالبه که خود اینها نداریم در هیچ از تاریخ ها که خود اینا به این حکم معترض باشن. عجیبه که خود اینا اون زمان اعتراض نکردن و بلکه جریان را گردن به جبر و تقدیر و روزگار انداختن. وقتی اینا گرفتار شدن، مسلمان ها به اینا پیشنهاد کردن، مخصوصا به رئیس اینا پیشنهاد کردن، گفتن حالا شما فرصت باقیه مسلمان بشید و خونتون محفوظ باشه. مسلمان ها اصرار نداشتن برای کشتن اینا. این گفت که نه، فایده نداره، این یه سرنوشت حتمیه و سرنوشت محتومیه که برای ما نوشته شده. گناه خودشون را، گناه گذشته خودشون را به گردن جبر و تقدیر اینا انداختن. از طرفی دیگه چنین مجازاتی در تورات پیشبینی شده که اگر شما شهری را گرفتید و اونجا را با غلبه و با قدرت گرفتید، مردان اونجا را بکشید و زنانشون را اسیر کنید، اموالشون را به غارت بگیرید. به نظر میرسه شون چند قبیله یهودی که هم همین قبیله بنی قریظه باشه در مدینه ساکن بودن و سعد بن معاذ از انصار بود و ساکنین قدیمی مدینه بوده، از برنامه تورات اطلاع داشته، یه حکمی
بر اون اساس
صادر کرده که این در تورات هم بوده، ولی زا اونام بحثی نداشتن. تکرار میکنم این بحث را حضرت استاد آیت الله العظما جعفر سبحانه، مخصوصا این استناد این که این حکم در تورات هم هست، در کتاب فروغ ابدیت آوردن، بنده هم در این کتاب خودمون تاریخ اسلام آورد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. امیدوارم که شما هم مثل ما از بیانات استاد پیشوایی استفاده کرده باشید. به پایان وقت برنامه این هفته میرسیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را ببینی، طلوع مهر و ماهش در جبین است.
سرای دلکش هر شعرانی، زلیم افکند در گوش زمین.
محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین است.